بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه با عظمت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه الصلاة و السلام و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خط بفرمایید. دیشب به مناسبت ایام عرض کردم که حادثه قدیر درس‌هایی داره، پیام‌هایی داره و پیام کلامی و اعتقادی قدیر رو دیشب بیان کردم. بحث نسبتاً کوتاهی هم امشب محضرتون دارم به عنوان آخرین بحثی که مطرح میشه. پیام دوم حادثه قدیر، بالاخره واقعی قدیر خم واقع شد، پیام داشت، درس داشت. مسلمان ها پیام رو گرفتن یا نگرفتن، عمل کردن یا نکردن، ما الان داریم عمل میکنیم یا نمیکنیم، اگر نمی کنیم چه کار باید بکنیم و اگر انجام میدیم خب مصمم بشیم که انجام بدیم. باز به شما عرض کنم، وقتی که واقعه قدیر واقع شد، برخی پیام قدیر رو گرفتند و پشت سر امیرالمؤمنین ایستادند، یا شهید شدن یا اگر شهید هم نشدن سعادتمند شدن. یکی از کسانی که به موقع پیام قدیر خم را گرفت و البته جان خودش را هم روی این کار گذاشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. حضرت زهرا هم ادراک به موقع داشت، هم اقدام به موقع. ببینید عزیزان، گاهی حوادثی پیش میاد که انسان ادراک به موقع نداره و چون ادراک به موقع نداره، اقدام به موقع هم نداره. ممکنه نه به موقع ادراک بکنه، بفهمه، ولی اقدام نکنه. این که هم به موقع درک کنه هم به موقع اقدام کنه کار حضرت زهراست. شما نگاه کنید جریان توابین بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خب اینا فهمیدن چی شده و لذا توبه کردن. توابین خونخواهی امام حسین رو داشتن اما به موقع نبود. یعنی مشکل توابین بعد از حادثه عاشورا این بود که به موقع نفهمیدن. امامشون داره در کربلا به شهادت میرسه، اینا دارن در کوفه و غیر کوفه راحت میخوابن، زندگی میکنن، تجارت میکنن، کشاورزی میکنن تا آخر. یه دفعه ممکنه امام زمان علیه السلام ظهور کنن، ولی برخی ها زیر پرچم امام زمان نرن، یعنی به موقع نمیتونن درک کنن. و اگر کسی به موقع درک نکنه طبیعتا اقدامم نداره. در صدر اسلام، در واقعه قدیر خم، پس از قدیر خم، کسی که هم به موقع مطلب و فهمید، دریافت کرد امامت رو و هم اقدام کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. البته دیگرانی هم بودن که حالا باز از ذکرشون نام میبرم. یعنی اینها کسانی بودن که واقعه قدیر رو خوب گرفتن و خوب دفاع کردن. یکی از کسانی که باز واقعه قدیر رو فهمید، درک کرد و پشت سر امیرالمؤمنین ایستاد، جناب ابوذر. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، میگه روز امیرالمؤمنین ابوذر رو یاد کردن و ابراز ناراحتی کردن. در اونجا هست که حضرت گریه کرد. پرسیدن از امیرالمؤمنین که چرا ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ نام ابوذر آمد. فرمودن یه شب از طرف خلیفه اول برای این که ابوذر بیعت کنه اشرفی و طلای زیادی فرستادن در خانه ابوذر، چون اینا یه عده رو با پول، با کیسه های زر و طلا و اشرفی کشوندن به بیعت. امیرالمؤمنین فرمودن جناب ابوذر در رو باز کرد، شبه، گفت این چیه؟ گفتن خلیفه فرستاده، البته توقع هم داره که شما دیگه چیزی نگید، از علی دم نزنید، از واقعه قدیر سخن نگو و بیعت کن. میگن ابوذر بسیار ناراحت شد. حضرت امیر فرمودن ابوذر گفت شما دو تا جسارت به من کردید. یک، توقع داری من علی را بفروشم، من ابوذر بشم علی فروش. این تعبیر رو شاید نشنیدی تا حالا. بعضی ها دین رو میفروشن، امیرالمؤمنین رو میفروشن، امامت رو میفروشن، آخرت رو میفروشن. حالا آخرت که در قرآن هم چندین بار آمده. شما میخواد من امیرالمؤمنین رو بفروشم، این یک جسارت، این یک بیادبی. بیادبی دوم، حالا که میخوام بفروشم به چهار کیسه زر آوردید منو قانع کنید. به خدایی که ما را آفرید یک نخ موی علی رو با دنیا عوض نمی کنم. و در رو زد به هم، اینا رو رد کرد، برید دنبال کارتون. بعد امیرالمؤمنین فرمودن به خدایی که جانم در دست اوست، اون شبی که ابوذر کیسه زر و طلا رو رد کرد، سه شبان روز بود که غذا نخورده بود و خانوادش غذا نداشتن، خودش و خانوادش گرسنن، اما نمیخواد با حرام زندگیشو پر کنه و اداره بکنه و مثل برق رد میکنه، مثل برق رد میکنه. من این داخل پرانتز یه چیزی بگم بعد بر میگردم. دیدید تو روایات، شنیدید در روایات، میگن برخی ها روی پل صراط در آخرت که میگذرن، میگن یه پلی هست از رو جهنم رد میشه، هر کس از این پل بگذره نجات پیدا میکنه، هر کس از این پل نگذره میفته زیر پل، زیر پل هم جهنمه. خب این در قرآن هم اشاره شده، در روایات هم هست، بله همچون پلی هم هست. و بعضی ها میگن این پل بعدم گفتن از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، از چی تیزتر، از شب تاریکتر، گاهی هم بعضی ها گفتن از آتش سوزنده تر، که یادم نمیاد این در روایات باشه. میگن خب همچون پلی یعنی چه؟ مثلا باید از این پل بگذریم. مؤمنین خوب میدانید من به فرهنگ شما، به آشنایی شما اعتماد دارم. این پل در دنیاست. کجا داریم میگردیم؟ اصلا یه چیز بهتون بگم، در آخرت ما هیچی نداریم، هیچی نداریم، مگر اینکه باید در دنیا نمونهشو پیدا کنیم. آخرت کپی دنیاست، هیچی دیگه نیست. دید انسان شناسنامه‌شو کپی میگیره، سند خانه رو کپی میگیره، آخرت کپی دنیاست، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. با این جرأت دارم محضرتون میگم. خب میدونید این جرأت میخواد انسان اینا رو بگه، ولی مستفاد از روایات آیاته. اگر اون پل در آخرته، ببینیم در دنیا چجوریه. بعدم میگن بعضیا مثل برق رد میشن، برخی ها مثل اسب مثلا، نه مثل برق. بعضی ها هی میفتن، این لباسشون آتش میگیره، بلند میشن، ولی بالاخره میرن. بعضی ها همین که پاشون میرسه رو پل میفتن زیر پل، میرن تو جهنم. خب این پل در دنیا چیه؟ یه دفعه انسان یه گناه میاد سراغش، ابوذر اون شب حرام اومد سراغش، گرسنه‌م هست، زن و بچه‌ش هم غذا ندارن، یه دفعه در رو مثل برق میزنه به هم، میگه برید، میخواد ابوذر رو گول بزنید، میخواد ابوذر علی رو بفروشه، برید. مثل برق در رو میزنه به هم، در اونجا هم ابوذر مثل برق روی پل رد میشه. حالا اگر ابوذر گفته بود والا چه عرض کنم، بذارید فکرشو بکنم، حالا این پول پهلو من باشه تا فردا صبح، فردا صبح خبر بگیرید، یا پستون میدم یا بر میدارم، آخرم پس میداد، این میشد مثل اسب. اگر گاهی میگرفت گاهی نمیگرفت، ولی بالاخره اکثرا نمیگرفت، این میشه مثل اون کسی که گاهی میفته گاهی رد میشه. اگر از همون اول میگرفت، میگو باشه اشکال نداره، ما اتفاقا بچه ها گرسنه بودن، با خودش هم یه توجیه میکرد، پناه بر خدا از توجیه، این همونجا میفتاد تو جهنم رشوه. پلیس راهه، یه متخلف پیشنهاد میده، پیشنهاد خوبی هم هست، این پلیس هم به هر حال زندگی داره، ازدواج داره، وام داره، قسط داره، میخواد خونه بخره، زن و بچهش هم باید اداره کنه، ولی رشوه رو مثل برق رد میکنه، اصلا ناراحت میشه، چرا پیشنهاد رشوه دادی؟ اما اگر آرام حالا فکر کنم ببینم چی میشه، اگر یه بار بگیره یه بار رد کنه، اگر همیشه بگیره، این میشه پل سرا. اگر یه ماه رمضانی باشه، یه فرصت کافی باشه، این بحثای قیامت و معاد خیلی آقایان خواهران بحثای زیباییه، بحثای قشنگیه، بحثای بروزیه، بحثای زندگیمونه. ما هی فکر میکنیم میگیم آخرت چیه، آخرت چگونه است. آخرت دنیاست، باطن دنیا آخرته، ظاهر آخرت میشه دنیا، یه ظاهر شده دنیا، یه باطن آخرت. الان هم هست، سوال میکنه بهش کجاست، جهنم کجاست؟ بهش درون من و شماست، جهنم درون من و شماست. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این مال الانه، و ازلفت الجنت للمتقین، این که قرآنه، ازلفت الجنه، نه بعدن بهش جهنم با انسانه. این که میگن باطن اعمال در قیامت، در قیامت باطن اعمال آشکار میشه و الا باطن اعمال الانم هست. فکر نکنیم یه انسان در قیامت مثلا به شکل گرگ در میاد، به شکل مار و عقرب در میاد، یا به شکل نور در میاد. همه اینا رو روایت داریم. الان انسان ها مارن، عقربن، پلنگن، نورن، هدایتن، منتها الان بنابر دیدن نیست. روز قیامت یوم تبل السرائر، یعنی روزی که نهانها آشکار میشه، نه اینکه نهانها خلق میشه. به هر صورت حالا این یه پرانتزی بود، وارد شدم میریم بیرون. جناب ابوذر مثل برق پیشنهاد رشوه رو رد کرد، حق و سکوت نگرفت که علی رو بفروشد و البته فقیرانه هم زندگی کرد. پس اینا یه گروه، گروهی که پیام رو دریافت کردن، گرفتن و عمل کردن. ولی بهتون بگم سوگمندانه، یه عده‌ای اصلاً واقعه قدیر خم رو نپذیرفتن، الانش هم نپذیرفتن، الانش هم توجیه میکنن. ما الان کیف وسیعی داریم از غیر شیعه، اینا حدیث قدیر رو قبول دارن، واقعه قدیر خم رو قبول دارن، اما امامت رو نپذیرفتن، نمیپذیرن. حتی صلوات هم میفرسته، دیدید دیگه، فقط برای رسول خدا. مبادا صلوات شامل علی هم بشه، شامل آل علی هم بشه. میگه صلی الله علیه و سلم، مکه رفتید دیگه، کتابا رو خوندید یا انشاءالله میرید، صلی الله علیه و سلم. خدا رحمت کنه یکی از علمای بزرگ شیخ صدوق رو، شیخ صدوق یه استادی داره، خودش از علمای شیعه است، از علمای بزرگ شیعه. شیخ صدوق خب اهل فن میدونن، میشناسن. یه استادی داره اهل نیشابوره، مال همین مناطق، احمد ابن حسین ابن عبید نیشابوری، سنیه، خیلی هم تعصب داره علیه اهل بیت. مرحوم صدوق نقل میکنه، دیگران نقل کردن، این وقتی صلوات میفرستاد آل که نمیگفت، مخصوصا قید فردن میآورد، یعنی صلواتش این بود: اللهم صل علی محمد فردن، همین. مخصوصا میگفت که خدا یه وقت اشتباه نگیره بر آل علی و علی هم مثلا درود بفرسته، اللهم صل علی محمد فردن. با این که خودشون روایت دارن، برادران خواهران، اینا فقط اونا رو به جهنم نمیبره ها، تعصب گاهی انسان رو به جهنم میبره، شامل حال ما هم گاهی میشه، ما یه جای دیگه تعصب داریم، در دشمنی ها، در دوستی ها گاهی تعصب میورزیم. خب اینا میدونه که در یه جایی که ناچارن صلوات کامل بفرستن تو تشهده، سخنرانی میکنن، میگن اللهم صل علی محمد، کتاب مینویسن میگن صلی الله علیه و سلم، مقاله مینویسن اینو، اما یه جا نمیتونن چون نمازشون خراب میشه، اونم در تشهد نمازه. من یه زمانی مکه بودم و کتاب بن باز از علمای معروف حجازه، از همیناست، رفتم تو این بینم اینا سر این صلوات رو چجور میفرسته، اینی که دارم یادداشت براتون میگم صلوات اونه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. تو نماز دیگه، نماز رو نمیشه کارش کرد. اگر میشد نماز رو هم تصرف میکردن، ولذا تو تشهد اونها صلواتشون از ما کامل تره. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد دیگه، بعدم سلام میگیم. ببینید در مقابل حادثه قدیر تا اینجا بعضیا پیش رفتن که اگه صلوات هم میفرستن فقط به رسول خدا، که مبادا شامل امیر المؤمنین بشه، مبادا شامل آل علی بشه. خب اینا یه گروه. اما گوش کنید ادامه مطلب من رو امشب، نمیخوامم طولانی بشه. گروه سوم ماها هستیم. ماها یعنی چه؟ من به شما خودمو میگم، پذیرفتیم، قبول کردیم، اعتراف داریم، رو چشممون میگذاریم، اما پیام اخلاقی قدیر رو دریافت نکردیم. در طول تاریخ کسانی بودن که شیعه بودن، اون گروه قبلی سنی بود، نه شیعه بودن، امیرالمؤمنین رو دوست می‌داشتن، امیرالمؤمنین رو یاد می‌کردن، ولی پیام قدیر رو که پیام اخلاقیش باشه دریافت نکردن. تا جایی پیش رفتن که گفتن نماز محبت علی است، روزه محبت اهل بیت. یه شخصی به نام علی ابن حسکه زمان امام هادیه. این آقای علی ابن حسکه میگه که روایت اینه: کتب بعض اصحابنا الى ابوالحسن العسکری. بعضی ها نامه نوشتن به ابوالحسن عسکری. این ابوالحسن عسکری امام دهمه. معمولا ما امام عسکر و امام یازدهم حساب میکنیم، اشتباه نشه. هم به امام دهم میگفتن عسکری، هم به امام یازدهم. منتها امام دهم ابوالحسن عسکری، امام یازدهم ابو محمد عسکری. اینجا داره ابوالحسن عسکری میشه امام هادی. میگه نامه نوشتن به امام هادی: جوئل تو فداک، قربانت بشم، یا سیدی امام من مولای من، ان علی ابن حسکه یدی انه من اولیائک. یا آقایی است به نام علی ابن حسکه، میگه من از شیعیانم، شیعه امام هادیم، و انک انت الاول القدیم، ولی مدعی تو خدا هستی، تو الاولی، تو القدیمی از اوصاف خدا. و یزعم ان الصلاة و الزکات و الحج و الصوم کل ذالک معرفتک. و معتقد نماز معرفت شماست، روزه معرفت شماست، حج معرفت شماست، همه اینا معرفت شماست. من اینجا یه توضیح بدم محضرتون، شایدم گفته شده مثلا کمتر گفته شده. ببینید ما در جریان تشیع، در جریان شیعه، عده‌ای داشتیم که بهشون میگیم قالی، یعنی اهل قلوب. خیلی از اینها ائمه رو خدا میپنداشتن، خدا انگاری میکردن. ما داریم علی اللهی، صادق اللهی، فقط هم امیر المؤمنین رو نمی گفتن، الله انگاری میکردن ائمه رو، میگفتن اینا خدان. این جریان منحرف و قلوب الله انگاری از ابتلاعات شیعه بوده. بعد معمولا هم اینا افراد لاابالی بودن. جالب اینه افرادی بودن نه اهل نماز بودن، نه روزه بودن، نه حج بودن، هیچ، اهل مفاسد اخلاقی بودن. وقتی بهشون میگفتی نماز، میگفتن نماز معرفت امامه، برای امام سینه بزن، امام رو دوست داشته باش. میگفتی روزه، میگفت روزه معرفت امامه. میگفتید عبادت‌های دیگه، میگو معرفت امامه. و حتی نماز در قرآن اقیم الصلاة، زکات در قرآن آت الزکات، حج در قرآن لله علی الناس حج البیت، میگفتن اینا همه معرفت امامه، ما عمل نمیخواد انجام بدیم. حالا بعضی هاشون از صوفیه بودن، بعضی هاشون از صوفیه هم نبودن. یعنی اینا ادعای ولایت میکردن، ادعای محبت اهل بیت رو میکردن، ولی اینجوری بودن، فاسد، اهل عمل نبودن. اینا پیام قدیر رو نگرفتن. ولذا یکی از ابتلاعات ائمه ما، مخصوصا از زمان امام صادق به بعد، مبارزه با اینا بوده. و بهتون بگم متاسفانه، متاسفانه هنوزم داریم. یه مدّاه داریم مثلا گرم میشه، داغ میکنه، میگه من حسین اللهیم، زینب اللهیم، علی اللهیم. از شما معذرت میخوام، تو غلط کردی، تو غلط کردی. ما نداریم قلوب. اینا انحراف، اینا بدعت در تشیع، اینا بدعت در دینه. خود ائمه میفرمودن ما بندگان خدا هستیم، احتیاج به خدا داریم. اصلا یه چیز بهتون بگم، این جمله رو دقت کنید، هر چه انسان به خدا نزدیکتر میشه بیشتر به خدا احتیاج داره. خدا اینجوریه، هر چه انسان به خدا نزدیکتر میشه بیشتر به خدا نیازمنده. یعنی امروز اول نیازمنده به خدا امام زمانه، چون میخواد بیشتر فیض بگیره، بیشتر فیض ببره، بیشتر احتیاج داره. اینا بندگان صالح خدا، بندگان پاکیزه خدا، اینا میشن گروه سوم، کسانی که پذیرفتن ولایت امیر، محبت امیر المومن و قدیر و خم رو، اما پیام اخلاقی قدیر رو دریافت نکردن. یه شاعری هست مال زمان مشروطه است، تخلصش حاجبه. شعرا میدونید معمولا یه تخلص دارن، یه صفت بر خودشون میذارن، سعدیا، حافظ. این آقا صفتی داره برای خودش که به نام حاجب. میگه شب من یه شعری سرودم و خوابیدم. شعرش اینه: حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. به خودش میگه، میگه آقای حاجب اگر معامله قیامت با علیه، خب درسته، بله، این رو ما داریم، شیعیان دارن، سنی ها دارن، جالبه، همه مسلمانان دارن که معامله قیامت با علی است. علی قسیم الجنت و النار، مدیریت بهش با علی است، مدیریت آخرت با علی است. اینو فقط هم ما نمیگیم، شیعیان دارن، سنیان دارن، همه دارن. میگه اگر معامله حش با علیه، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. میگه شب خوابیدم، مولا علی رو در خواب دیدم، امیر المؤمنین فرمودن حاجب شعر خوبی گفتی، به قول عوام دمت گرم، دست درد نکنه، ولی مصرع اولش خوبه، نصف اولش خوبه، نصف دومش عوض کن. حاجب میگه گفتم چی بگم آقا؟ فهمون شعر اینجوری بگو، حاجب حاجب اگر معامله حشر، حشر یعنی قیامت، با علی شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا طبق این خبر این شعر نصفش مال حاجبه، نصفش مال امیر المؤمنینه، ولذا محبت اهل بیت عزیزان باید مایه امید باشه برای ما، نه مایه غرور. مودت اهل بیت باید مایه امید باشه نه مایه غرور. من یادم تقریبا یک سال و نیم قبل بود، یک جلسه ای داشتم همینجا محضر شما، به یه مناسبتی گفتم، الان اگر تکرار میکنم یادم اون زمانم گفتم، ما در ارتباط با اهل بیت آقایون خانم ها باید 4 حالت داشته باشیم. آرام آرام میخوام بحثم رو تمام کنم. اول معرفت اهل بیت، اهل بیت رو بشناسیم، حالا چه دوست بداریم چه نداریم، هرچ انسان اهل بیت رو بشناسه. ما ها گاهی شناختمون نسبت به اهل بیت کمه، حالا نمیخوام وارد بشم، توضیحات زیاده. بعد از معرفت محبت، یعنی انسان معرفت پیدا کنه محبت پیدا کنه، که البته اگر کسی اهل بیتو بشناسه محاله، غیر ممکنه محبت پیدا نکنه. شما اگر یه فردی رو بشناسید که یک پارچه صفاست، یک پارچه دانشه، یک پارچه صداقته، یک پارچه وفاست، میشه بهش محبت پیدا نکنید؟ مگه میشه؟ اول محبت معرفت، بعدش محبت. خب بعد از محبت چیه؟ میریم قرآن، مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر میفرمودن مسلمان ها شما مودت اهل بیتو داشته باشید. مودت میگن فرقش با محبت اینه که انسان محبت رو ابراز کنه، مودت یعنی محبت ابراز شده. یه دفعه انسان مثلا محبت به امام حسین داره اما ابراز نمی کنه، اما یه دفعه میاد ابراز میکنه، میاد سینه میزنه، میاد تو جلسات شرکت میکنه، میاد روزه میگیره، در روزه میاد، این میشه مودت. اما نه، ممکنه محبت داره ولی مودت نداره. بعضی از علما فرمودن صلوات میفرستید بلند بفرستید، شما اگر 100 صلوات یواش بفرستید این محبته، صلوات اظهار محبته، 100 صلوات بفرستید خیلی هم ارزش داره، اما اگر این صلواتو بلند فرستادید این میشه مودت، این میشه مودت. خب بعد از اینا چیه؟ معرفت. دست منو نگاه میکنید، معرفت، محبت، مودت، بعدش اطاعته، بعدش اطاعته. یک حدیث اینجا براتون بخونم از امام باقر: ایکتفا من ینتهل تشیع ان یقول به حب بنا اهل البیت. آیا کافیه یه شیعه که ادعای تشیع میکنه بگه من محب علیم، محب ائمم، فوالله، آقای اون امام باقر داره قسم میخوره ها، فوالله ما شیعتنا الا من تقلا و اطاعه، اونی که از خدا بترسد و خدا را اطاعت کنه اون شیعه است. شیعه این مرحله چهارمه. امام صادق فرمودن ملعونون ملعونون من قال عل ایمان و بلا عمل، محروم از نعمت خدا، محروم از نعمت خدا کسی که بگه ایمان غیر از عمله. امام رضا یه داداشی دارن زید ابن موسی ابن جعفر، این داداش امامزاده هست اما امامزاده خوبی نیست. امام رضا فرمودن به زید، تردش کردن، بلکه آقا من برادر شما هستم، من با یه پدریم، زید ابن موسی ابن جعفر، علی ابن موسی ابن جعفر. حضرت فرمودن چی فکر کردی؟ آیا یه مش اوباش تو رو گول زدن؟ گفتن هر که امامزاده باشه دیگه بدنش بر آتش حرامه. اگر پدر تو، بابای تو موسی بن جعفر با نماز میره بهش، با اطاعت خدا میره بهش، تو بدون نماز و بدون اطاعت میری بهش، پس تو بالاتری پیش خدا تا او، چون تو داری بدون نماز بدون عمل میخوای بری بهش، بابا داره اطاعت خدا میکنه، اطاعت خدا کرده موسی بن جعفر. اونی که امام تو هست با نماز، با اطاعت، با تقواست، تویی که معمومی بدون این که بخوای عمل کنی میخوای بری بهش. یه سری روایات هست اینجا برادران و خواهران، انسان رو میلرزاند. البته یه چیز به شما بگم، محبت اهل بیت یه ظرفیت بزرگه، مودت اهل بیت یک ظرفیت بزرگه، اما نباید این محبت و مودت مایه غرور بشه. بگه هر که علی دوست بود اهل بهشت است، گفت دیگه بر سر نمیدونم فردوس نوشته است هر که علی دوست بود اهل بهشت است، اینو نمیشه تضمین کرد. بله، هر کس شیعه علی باشه، هر کس مطیع امیرالمؤمنین باشه، البته تکرار میکنم، ما امیدواریم به محبت اهل بیت، ما امیدواریم به مودت اهل بیت، اما به این دوتا اکتفا نباید کرد، اینا رو باید سرمایه قرار داد برای اطاعت بیشتر. و کسانی پیام قدیر رو دریافت میکنن که اطاعت بیشتری داشته باشن. خب ما در آستانه محرم، این بحثم تمام شد، فردا محرم میاد، فردا میگم یعنی در آستانه محرمی، مدعاهان میان، ذاکران میان، روحانیان، مبلغان، متاسفانه حرفهای خب حرفهای خوب زیاد زده میشه، ولی متاسفانه حرفهای ناحساب هم زده میشه. باید توجه کنیم، ما دینمونو باید از علما بگیریم برادران و خواهران. امام زمان ما رو حواله به کی دادند؟ حواله به چند تا بی سواد و کج‌فهم و بدعت‌گذار که ندادند. امام فرمودن من دارم غائب میشم، حواله میدم شما رو به علما و فقها. ولذا باید دین رو از عالمان، از متخصصان گرفت. محرم ما خوشبختانه آثار مثبت زیاد داره، ولی سوگمندانه گاهی حرفای نامربوط هم داره. حداقل اگر اونا گوش نمی کنن، ماها مواظب باشیم، ماها تحت تاثیر قرار نگیریم. و عزیزان بگم بهتون، اخلاق نه فقط پیام قدیر بود، بلکه پیام بعثت پیغمبرم بود. انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. یک کم سوادی بی سوادی اومد گفت این حدیث سند داره نداره معلوم نیست، بذاریم کنار اینا رو، این روایت که سند نمیخواد. رسول خدا فرمودن من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق. شام قدیره و شب جمعه است. تصمیم بگیریم عزیزان یه مقداری به حساب خودمون برسیم. علمای اخلاق میگن اگر کسی دو کار بکنه، مراقبت در روز و محاسبه در شب، روز مراقبت کنه زبانش رو، چشمش رو، گوشش رو، دست و پا رو، و شب هم محاسبه کنه. الان میرید خانه، شام میخورید، انشاءالله وضو میگیرید، میخواد بخوابید، دو سه دقیقه رو به قبلم نمیخواد، ولو رو به قبله باشه بهتره، هیچی نمیخواد، با کمردرد و با پادرد و همم میسازه. بگه خب امروز عید قدیر بود، من چیکار کردم؟ اگر دید گناه کرده، غیبت کرده، تهمت زده، بگه خدایا ببخش. اگرم راه اصلاح داره بره اصلاح کنه. لذا روایت داریم اگر بنده روز گناه کرد، شب آمد، خداوند او رو میبخشد. البته شرایطی داره، اگر حق الناس و میشه ادا کنی حق الناس رو ادا کنه، اگر حق الله توبه کند. حالا ممکنه فردا دوباره لیز بخوره ها، دوباره گناه کنه، ولی بازم شب حساب کنه. اگر یک ماه، دو ماه، سه ماه یه حساب دو سه دقیقه ای شبها کرد، عوض میشه. علمای اخلاق میگن اکسیره که مس وجود و طلا میکنه، محاسبه در شب و مراقبت در روز. اگر این کارو بکنین پیام قدیر رو دریافت کردین. مطلب که زیاده اینجا، ولی خب اجازه بدین من همینجا بحثمو تمام کنم.